ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد جواد ظریف به محل نشست سران گروه 7 در فرانسه رفت. نشست سران گروه 7 آغاز شد. برسید مقابله با حریق در جنگل‌های آمازون را آغاز کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور به محل نشست سران گروه 7 در شهر بیارتیز در جنوب فرانسه خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت که این سفر به دعوت ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه برای ادامه رایزنی‌ها در خصوص ابتکارات اخیر میان رؤسای جمهوری ایران و فرانسه انجام گرفته است. عباس موسوی افزود که در این سفر با هیئت آمریکایی ملاقات یا مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت. عصر امروز خبرگزاری فرانسه از فرود یک فروند هواپیمای ایرانی در شهر بیارتز محل برگزاری اجلاس سران گروه 7 خبر داده و گفته بود که این هواپیما حامل محمد جواد ظریف است. ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره سفر وزیر امور خارجه ایران به محل نشست گروه 7 اظهار بی اطلاعی کرده بود. گفته شده که لغو محدود تحریم نفتی ایران در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران بخشی از طرح فرانسه است. نخستین نشست کاری رسمی سران گروه 7 قدرت اقتصادی جهان روز یکشنبه در شهر بیارتز فرانسه آغاز شد. امانوئل مکرون و دونالد ترامپ ارسال پیام مشترک از طرف گروه 7 به ایران را رد کردند. پیشتر یکی از مقامات کاخ الیزه به خبرگزاری رویترز گفت رهبران این گروه با ارسال پیامی از طرف امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران موافقت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترکی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت در این باره صحبتی با او به میان نیامده، اما از گفتگو حمایت می‌کند. او افزود شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز رابطه بسیار خوبی با تهران دارد. رهبران گروه 7 در برگیرنده ی آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و ژاپن روز شنبه وارد بیارتز در جنوب فرانسه شدند. موضوع عمده نشست سه روزه این گروه اختلاف‌های تجاری است. امانوئل مکرون پیشتر گفته بود که گروه 7 در این نشست به بحران‌های ایران، سوریه، لیبی و اوکراین نیز می‌پردازد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های درباره تلاش فرانسه برای میانجیگری و کاستن تنش بین ایران و آمریکا منتشر شد. ارتش برزیل مقابله با آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های آمازون در آن کشور را آغاز کرد. همزمان خبرگزاری‌ها از آتش‌سوزی‌های در جنگل‌های بولیوی، پرو و پاراگوئه، کشورهای همسایه برزیل خبر دادند. رئیس جمهوری برزیل روز جمعه تصمیم به کارگیری ارتش آن کشور را برای مهار آتش‌سوزی‌ها در آمازون گرفته است. روز شنبه 9 ایالت برزیل در مناطق جنگلی از ارتش آن کشور برای مهار آتش‌سوزی کمک خواستند. دولت برزیل به دلیل سیاست‌های زیست‌محیطی‌اش با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده. و گیتی پورفاضل وکیل بازنشستی دادگستری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر زنان برای استعفای رهبر و گذار از جمهوری اسلامی بازداشت شد. شهلا انتصاری دیگر امضا کننده نامه نیز عصر پنجشنبه بازداشت شده بود. تاکنون نیمی از امضا کنندگان بیانیه بازداشت شدند. اما دمشق و بیروت شب پرخبری رو پشت سر گذاشت. اسرائیل از حمله به مواضع نیروهای ایرانی در نزدیکی دمشق خبر داده و حزب الله و ارتش لبنان هم میگویند دو پهپاد اسرائیلی در حومه جنوبی بیروت که مرکز حزب الله سقوط کردند. ایلیا جزائری همکار من هم اکنون در استودیو است که این خبر رو پیگیری کرده. چه جزئیات بیشتری از این خبر هست ایلیا؟
بله وحید، خبرها که هم زیاد هست هم زد و نقیض، به خاطر اینکه هنوز هیچ مقام اسرائیلی اظهار نظر نکرده در این باره، در حالی که هم حزب الله لبنان و هم دولت لبنان، مقام‌های دولتی لبنان و ارتش لبنان دارن میگن دو پهپاد اسرائیلی بودن که بر فراز حومه جنوب بیروت منطقه مرکز حزب الله پرواز کردن و سقوط کردن، اما مقام های اسرائیلی در این باره سکوت کردن. مسئله از بامداد یک شنبه شروع شد، حدود ساعت های 2 به وقت محلی بود که یک صدای انفجار مهیب شنیده شد در منطقه و بعد مشخص شد یک پهپاد منفجر شده. بعد اعلام شد که 2 پهپاد بودن، یکی سقوط کرده و دیگری منفجر شده، و اونی که منفجر شده بر روی مرکز رسانه حزب الله در منطقه زاهیه افتاده و خرابی هایی هم در پی داشته. تصاویر این خرابی هایی که به این ساختمون وارد شد در رسانه ها منتشر شده. حزب الله لبنان اعلام کرده که پاسخ سختی به اسرائیل خواهد داد. البته دبیرکل این حزب الان داره سخنرانی میکنه و اولین خبری که اومد گفته اقدام اسرائیل بسیار خطرناک.
مقام های رسمی لبنان خودشون چه واکنشی داشتن؟
نخست وزیر لبنان آقای سعد حریری گفته اسرائیل نقض کرده قطعنامه 17 صفحه‌ای که شورای امنیت رو، همون قطعنامه که به جنگ 33 روزه سال 2006 اسرائیل و لبنان پایان داد. میشل اون اسرائیل رو متهم کرد به ستیزه‌جویی و وزیر امور خارجه لبنان گفته که به شورای امنیت شکایت میبرن.
چه خبرهایی از بمباران جنوب دمشق پایتخت سوریه توسط اسرائیل هست؟
خب این رو مقام های اسرائیلی درباره صحبت کردن. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت داشتن برنامه ریزی میکردن با فرمان قاسم سلیمانی، طبق این عبارت که به کار برده، برای حمله پهپادی به اسرائیل در موازی کرف قرار داده شد و اسرائیل این حمله رو خونسا کرد. نخست وزیر اسرائیل هم در بلندی های جولان حاضر شد و حرفای مشابهی زد. اما وحید، 2 پایگاهی که هدف قرار گرفت در نزدیک فرودگاه المزه و عقربا بود. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته 3 نفر کشته شدند، 2 از نیروهای حزب الله لبنان بودند و 1 نفر هم از نیروهای سپاه قدس ایران بودند. محسن رضایی از فرماندهان سپاه ایران گفته هیچ نیروی ایرانی کشته نشده. البته بعضی از رسانه‌ها از جمله فاکس نیوز خبرهای متفاوتی منتشر کردن، از کشته شدن بیش از 20 نفر خبر دادن. ما همچنان منتظر خبرهای بیشتری.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار ما در رادیو فردا، که نگاهی داشت به آخرین تحولات در بیروت و دمشق.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی گفته افرادی که به گفته او در ارکان حاکمیت نفوذ پیدا می کنند داغ‌ترین شعارهای حاکمیتی را می دهند و خیلی زود دیگران را متهم می کنند، به گونه‌ای که به گفته آقای علوی خودشون در معرض کوچکترین توهم و شبهه قرار نگیرند. در همین زمینه دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، رو پرسیدم که می شنوید.
اینجا ایشان بین جاسوس و نفوذی تفکیک میکنه. البته من یه چیزی هم اضافه میکنم، گزارات میشم. الان سرکوب وظیفه وزارت اطلاعات با سپاهه، ولی دو تا چیز اختلاف داره. کی جاسوس، کی دعواهای سرویسهای امنیتی، کی نفوذی. الان مثلا اطلاعات معتقده که موجودیستیا جاسوس نیست و با این خاطر معمولا اینجور موقع فشار میاد سر اون جریانی که قربانی شده. قبلا ملی مذهبی ها بودن، الان موجودیستیا. اما بحث نفوذی، بحث نفوذی آقای خامنه ای میشه مطرح میکنه که ما از نفوذی ها میترسیم. میدانیم اون جریان افراطی حتی میاد دولت نفوذی میدانه تو بیانیه های گوناگون یا بستر نفوذ، مطابق اون افرادی رو دستگیر میکنه که این افراد که تکیگاه دولت روحانی بودن برای زیر ارتباطات با غرب و اروپا که دستگیر شدن به تابعیت ها و امثاله. ولی یه چیز دیگه الان این آقای علوی میگه که میگه اینایی که اینا دستگیر میشن به وسیله کسایی میره ضرب میرن سیاست های دولت سیاستهایی که اینا افرادی هستن نفوذ کردن در سخت افزارهای نظام، مثلا معاون وزیر نیستن، تو بنیادها عموما تو سپاهن یا اطلاعات سپاهن. البته یه مقدار حرفشان درسته، بیشترین نفوذ در دوره احمدی نژاد در ایران صورت گرفته. از این منظر میشه به سخنان ایشان
در آقای رحمانی وزیر اطلاعات میگه عوامل نفوذی عموما وارد دولت که چند سال بیشتر در قدرت هستن نمیشن، بلکه وارد لایه‌هایی از حاکمیت میشن که بتونن 20 سال کار بکنن.
ببین کاملا درسته. اولا میگه خب اینجا وارد میشن ولی اونجا بیشتر توجه دارن. منظور اینجا نهادها ببینید قسمت سخت افزارهای نظام قسمتی است که تغییر اصولی نمیکنه. مثال دارم میزنم، آقای یزدی اگر در مجلس خبرگان رأی هم نیاره قدرتش در ساختار حکومت ایران کاهش پیدا نمیکنه. پس دفاتر اینا یا حتی جاهایی که مثلا برای حتی خود به خود اطلاعات سپاه بهتر جای نفوذ تا وزارت اطلاعات، خود به خود نهادها بیشتر، خود به خود که رهبری بیشتر، چون جاهایی هستن که تغییر کلانی صورت نمیگیره توشان و یه نفر اگه توش جا بیفته خط خود که پیش میبره و این کاملا مشخص. حرف بدی این نیست و جوری که ما میدونیم برنامه نفوذی با برنامه جاسوس با
آقای رحمانی، آقای علوی میگه که افرادی که نفوذ میکنن داغ‌ترین شعارهای حاکمیتی رو میدن و خیلی زود دیگران رو متهم میکنن که بگونه که خودشون در معرض کوچکترین شبهه قرار نگیرن. انگار انگشت اشارهش به سوی یک افراد خاصی در حاکمیتیه که خیلی راحت علیه دولت، علیه برخی مسائل میان حرف میزنن و از یک مسئولیت آهنین هم برخوردارن.
ببین یه بحثه، اینجا دو تا مسئله است. کاری روی رفتارها تو آقای علم‌الهدا دیگه نفوذی نیست. یعنی یه بسترهای هست، میشه شعارهای دستاق اصولگرایی داد و اجرایش کرد. ولی یه جاها متهم کردن افراد، مثلا مثل اینکه روحانی جاسوس انگلیسی، بارها مطرح شده دیگه، شکل‌های مختلف و اینا معمولا جایگاه‌های مطمئنی در داخل بیت رهبری، نهادها و بنیادها قرار داره. اینجا منظور آقای علوی این افراد، ولی یه بحثی که وجود داره، آقای علوی یه چیزی عمدن غفلت میکنه. اینا میل آقای خامنه‌ای رو مطرح میکنه. اون همواره انقلاب برای ادامه‌اش از نظر آقای خامنه‌ای باید در بالا ریزش داشته باشه، از پایین رویش. الان شما فکر کنید جریان به نام عدالت طلبی رو افتاده، جوانای 25 6 ساله میان به اصطلاح معروف بالایور با اجازه بیت رهبری متهم به فساد، و این یک بازی هم هست. آیا آقای علوی به اینم توجه داره؟
ما میبینیم که آقای رحمانی اصولگرایان در طول سالهای اخیر عموما خطاب قرار میدادن مستقیم و غیر مستقیم مقامهای دولت رو که عوامل به گفتی اونها نفوذی حضور دارن. برخی از این افراد هم قوه قضاییه و اطلاعات سپاه بازداشت کرد، مثل برخی از این عواملی که در گفتگوهای هسته‌ای ایران شرکت داشتن. حالا وزیر اطلاعات انگار ارکانهای دیگری رو از حاکمیت هدف قرار داده که اتفاقا میگه عوامل نفوذی اونجا هستن نه در دولت.
این کار با آقای علوی در حقیقت یه نوع دفاع خیلی آرام از وزارت اطلاعاته. ولی یه مسئله که شما دقت کنید، الان تیغ آقای علوی اندازی تیغ اطلاعات سپاه نمیبره. من یه مورد میگم، اطلاعات میگوید این 8 نفر موجودی جاسوس نیستن، ولی اجازه آزاد کردنش نداره. 500 خودی چرات و انفرادی یه نفره دو نفره هستن. همین بلارام سر ملی مذهبی سال 80 بود اطلاعات سپاه بود. این آقای علوی فقط داره یه مصاحبه میکنه تلویزیونی و داره خودش برات میگه، یا واقعا اطلاعات میتواند نفوذ داشته باشه؟ من احساس میکنم که در این سخنان آقای علوی زبان تدافعی وجود داره. حتی تو سریال کانگو هم وزارت اطلاعات به شدت تحقیر شد و اینو دفاع است، ولی دفاعی که به نظر من زیاد موثر نیست، چون در اون استراتژی آقای خامنه ای وزارت اطلاعات به سلام معروف که نقش درجه دو سه فعلا باید بازی کنه، با وجود نقش مشترکی که الان در سرکوب جامعه مدنی هم بازی میکنه.
محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی میگوید افرادی که در ارکان حاکمیت نفوذ پیدا میکنن داغ‌ترین شعارهای حاکمیتی را میدن و خیلی زود دیگران رو متهم میکنن بگونه که خودشون در معرض کوچکترین توهم و شبهه قرار نگیرن. دیدگاه تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، رو در همین زمینه میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
نیستن
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. از جمله این خبر که داریوش اسدزاده بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در سن 96 سالگی در خانه خودش در تهران درگذشت. او مدتی قبل
در بیمارستان بستری شده بود. این بازیگر در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی در بیش از 50 فیلم سینمایی نقش ایفا کرد. او پیش از انقلاب 1357 ایران را ترک کرد و پس از چند سال اقامت در آمریکا به ایران بازگشت. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 20 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.